بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث تعارض بود. یکی از مباحثی که در بحث تعارض مطرحه این است که آیا متعارضین داخل تحت دلیل حجیت هستند یا اینکه خارج از دلیل حجیتند؟ یعنی دو روایتی که با هم متعارضند که بهشون میگیم متعارضین، اینها حجیت دارند به صورت مطلق یا اینکه حجیت لولایی دارند؟ حجیت لولایی معناش این است که اگر او نبود من حجت بودم. این روایت میگوید اگر اون روایت نبود من حجت بودم. این روایت هم میگه اگر او نبود من حجت بودم. اینو بهش میگیم حجیت لولایی، یعنی لولا روایت آخر من حجتم. آیا این دو روایت حجیتشون لولاییه یا حجیتشون مطلق است؟ یعنی حتی بعد از تعارض هم حجتن یا اینکه بعد از تعارض از حجیت ساقط میشن و هیچ حجتی در اینجا وجود نداره؟ قائلین به تساقط، اونهایی که قائل به تساقطند میگن حجیت مطلق ندارند بلکه حجیتشون لولایی است، یعنی اگر اون نبود این حجت بود، اگر این نبود اون حجت بود. حالا که هر دو هستن با هم معارضن هیچ کدومش حجیت ندارند. ولی اونهایی که قائل به تخییرند یا اونهایی که قائل به توقفند، اینها قائلن به این که نه، بعد از تعارضم حجیتشون از بین نمیره، اینا حجتن، هم این حجتن، هم این حجته، هم اون حجته، منتها ما میدونیم که یکیشون رو باید انتخاب کنیم، هر دو رو نمیتونیم انتخاب کنیم، اما یکیشون حجته. آیا در اینجا این مسئله که میگیم حجیت اینها لولایی است یا حجیتشون به نحو مطلق است، این چه دلائل و قرائنی بر این مسئله وجود داره؟ یکی از حرفایی که در اینجا زده شده این است که دلیل حجیت خبر واحد بناء عقلاست. بناء عقلا هم دلیل لبیه و دلیل لبی اطلاق نداره. میدونید که ما یه دلیل لفظی داریم مثل آیات و روایات، یه دلیل لبی داریم مثل اجماع و عقل و بناء عقلا. دلیل های لفظی عموم دارن، اطلاق دارن، تقیید دارن، تخصیص دارن، اینا مال دلایل لفظی است، مثل آیات قرآن، روایات، اما دلائل لبیه مثل بنای عقلا، مثل عقل، مثل اجماع، اینا چون لفظ نیستند، لفظ ندارند، دلائل لبیه اطلاق ندارند. اگر شک بکنیم در یه موردی که آیا این اجماع اینجا رو شامل میشه یا نمیشه، تمسک به اطلاق نمیتونیم بکنیم، میگیم قدر متیقنش این است که این اجماع اینجا رو شامل میشه اما این مورد مشکوک رو شامل نمیشه، یا دست که این اجماع اینجا رو شامل میشه اما این مورد مشکوک رو شامل نمیشه، یا دلیل عقل میگیم قدر متیقنش این است که این مورد رو شامل میشه اما این مورد مشکوک رو شامل نمیشه، یا بنای عقلا همینجور با بنای عقلا میگیم قدر متیقنش در اینجاست، این مورد مورد مشکوکه. حالا در رابطه با حجیت خبر ثقه، خبری که مورد اطمینانه در تمام دنیا، در تمام کشورهای دنیا خبر ثقه حجت، هر کسی که مورد اطمینانه یه فردیه خبر میده این حجیت داره. حجیت خبر ثقه به بنای عقلاست. خب این تا مادامیست که معارض نداشته باشه، اما اگه معارض داشتی از حجیت ساقط میشه دیگه. یعنی وقتی شما یه نفر مورد اطمینانتون یه مطلب رو به شما میگه، شما میپذیرید، هر دینی داشته باشید، هر مذهبی داشته باشید، خبر مورد اطمینان برای همی داشته باشید، خبر مورد اطمینان برای هر انسان حجته، تا مادامی که معارض نداشته باشه. ولی وقتی معارض داشت یه نفر دیگه اومد، اونم ثقه، اونم مورد اعتماد، گفت نه آقا این طوره، برخلاف او گفت، دیگه از اعتبار ساقط میشه. پس حجیت خبر ثقه در صورتی است که تعارض نداشت، معارض نداشته باشه. پس بنابراین دلیل حجیت در اینجا شامل نمی شود. در متعارضه دلیل حجیت اینجا رو شامل نمیشه. پس اینایی که قائل به تساقطن حرفشون اینه، میگن ما قائل به تساقطیم، میگیم این دو روایت از حجیت ساقطن. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل حجیت شامل این دو نیست، چون دلیل حجیت بنای عقلاست، بنای عقلا هم دلیل لغویه، قدر متیقن از حجیت خبر ثقه اونجاییست که معارض خبر ثقه اونجاییست که معارض نداشته باشه. خب این حرفیست که نهایت حرفیست که اینهایی که قائلن به تساقط در اینجا بیان میکنن. ما حرفمون اینه که اگر علم به حجیت احده ما نداشته باشیم، حرف شما درسته. علم به حجیت احده ما نباشه، ما یقین نداشته باشیم که یکی از این دو حجته، اما اگر یقین داشته باشیم یکی از این دو تا حجت هستند، اگر یقین داریم دیگه نمیتونیم تساقط رو قائل بشیم. اگر فرض کنید یک کسی میگه که یه خبر بیاره که پسر شما مثلا در فلان جا فلان کار رو کرده، یک کسی میاد عکسشون میگه، خب شما میگه تعارضا و تساقطا، نه این درسته نه اون درسته. اشکال نداره، میتونید تعارض و تساقط باشه، اما اگر میدونید یکی از اینها درست میگه، یکی از اینها حق، پسر شما یا این کارو کرده یا اون کارو، ثقه اول میگه پسر شما این کارو کرده، ثقه دوم میگه نه این کارو کرده، پس شما و شما یقین دارید یکی از این دو تا کار رو انجام داده، آیا میتونید بدون اعتنا باشید؟ هر دو رو کنار بگذارید؟ آیا عقلای عالم در برخوردشون با خبر این ثقتین که در مقابل همه هستن آیا تساقط یا اخذ به احده ماست؟ چکار میکنن؟ ما لزومی نداره که بیاییم به این بحث متوسل بشیم که بنای عقلا دلیل لبیه و دلیل لبی قدر متیقنش رو باید بگیریم، موارد مشکوکه رو رها کنیم. ما نیازی به این حرف نداریم. چرا؟ به جهت اینکه خود بنای عقلا در موارد متعارض خودش بنا داره. یعنی یکی از مواردی که عقلا دربارش تصمیم گیری میکنن همینه، جاهاییست که معارض داشته باشه. موارد یکی دوتا نیست. شما الان خودتون این همه روزنامه ها رو میخونید، این همه رادیو ها رو گوش میدید، این همه خبرگزاری ها رو تو اینترنت میبینید. اگر به دوتا خبر ثقه رسیدید که با هم تعارض دارند و یقین داشتید که یکی از این دوتا درسته، یا این درسته یا اون درسته، اگر به این حالت علم به حجیت احده ما داشتید، آیا میتونید هر دو رو رها کنید؟ هر دو خبر رو بگید دروغه؟ یقین دارید میدونید یا این درسته یا اون درسته؟ بله بله. یه موقع میگیم اینا همش دروغه، هم این دروغ میگه، همون دروغ میگه، همون دروغ میگه. خب هیچ، میگیم تساقط، همشون دروغ میگن. این یه حالته. اما یه موقع ایست کنم میدونیم یکی از این دوتا راست میگه، یکی از این دوتا حکم اللهه، یکی از این دوتا حجت شرعیه است. اگر میدانید میتونید هر دو رو کنار بزنید، بگید آیا خود عقلای عالم در موردی که خبرهای متناقضی میرسه، یه موقعی است که علم به هیچ کدوم ندارن، میگن اینا همش با هم متناقض، هیچ خبری نیست، بی خود دروغه، نیست بی خود دروغه. یه موقعی است که نمیدونن یکیش راسته. اگر شما علم اجمالی داشتید که یکی از این دو حجت و صحیحه، آیا میتونید قائل به تساقط بشید؟ به نظر ما اینکه این قول به تساقط مخصوصا در متضادین، در اونجایی که متضاد باشن، این جمله رو همیشه بنویسید، خصوصا فی المتضادین. در متضادین اینکه ما بیاییم بگیم که هیچ کدوم درست نیست، بعد از علم به حجیت احده ما، بعد از اینکه میدونیم یکی از این دوتا حجته، این نمیتونیم قائل به تساقط بشیم. پس یکی از حرفهایی که در صفحه 134 آقایون ببینید، فرمایش مرحوم محقق خویی رو ما آمدیم در اونجا گفتیم، ان دلیل الحجیه سوا اون کان، ببینید در صفحه 134 سوا اون کان، ببینید در صفحه 134 فی الجواب عن الاشکال، فرمایش محقق خویی، یلاحظ علی حرف ماست، یلاحظ علی ان دلیل الحجیه سوا اون کان لفظیا او لبیا لا تصح المخالفت لهما معن بعد العلم به حجیت احدهما. وقتی میدونیم یکیش درسته، نمیتونیم هر دوشو دور بندازیم. مثل دوتا وصیت‌نامه پدره، دوتا وصیت‌نامه پدر با هم مخالفه، متضادن، اما نمیتونیم هر دو رو دور بندازیم. بالاخره یا نماز باید برش بدیم یا روزه باید بدیم. یکیش نوشته برای من 50 سال نماز، یکیش نوشته 50 ماه روزه، کدومو انجام بدیم؟ نمیدونیم. بالاخره یکیشو باید انجام بدیم، نمیتونیم هر دو رو مخالفت کنیم. لذا ما نوشتیم که بعد العلم به حجیت احدهما، وقتی ما یقین داریم یکی از این دوتا حجته، نمیتونیم با هر دو، تساقط معنا نداره، خصوصا بعد العلم به موافقت احدهما للواقع. بعد از اینکه ما علم داریم یکیش موافقه با واقع، شما یه کلمه دیگه هم اضافه بفرمایید، خصوصا فی المتضادین، این جمله رو هم اضافه کنید، خصوصا فی المتضادین. اگر متضاد باشه ما چرا بگیم هر دوش نباشه؟ این میگه 50 سال نماز تو این وصیت نامه، اون میگه 50 سال 50 ماه روزه تو اون وصیت نامه، یکیش درسته یکیش باطله، منم پسر بزرگترم وصیم چیکار کنم؟ هر دو رو پاره کنم بریم؟ منم پسر بزرگترم وصیم چیکار کنم؟ هر دو رو پاره کنم بریزم دو تعارضا و تساقطا؟ یا اینکه نه، به یکیش باید عمل کنیم. بعد از علم به اینکه احد ما صادر شده از مولا و حجت شرعی هست، در جایی که تضاد باشه، یعنی یکی میگه نماز بده، یکی میگه روزه بده، بالاخره یکیش باید، نمیتونیم هر دوشو انجام ندیم بگیم تساقط، باید یکیش انجام بشه. مثالهاش متفاوته، یه جا اصول عملی استصحاب داریم با استصحاب، یه جا استصحاب نداریم براءت، یه جا میتونیم احتیاط کنیم پول میرسه به هر دو، هم نماز رو بدیم هم روزه رو بدیم، احتیاط میکنیم، بالاخره یه جای جای احتیاطه، یه جای جای براءته، یه جای جای استصحابه، ما نمیتونیم الان تعیین بکنیم کلیش رو. هر جا یکی از اصول عملیه بود و موافق یکی از این دو روایت بود، دو خبر ثقه بود، اون رو ما اخذ میکنیم. بله، و اگه براءت هم باشه، براءت موافق با یکی باید باشه، نه مخالف با هر دو. خب ببینید، براءت با چی موافقه؟ با یکیش باید موافق باشه، اگه موافقه میشه مرجع، اگه موافق نیست مخالف، مخالفه با هر دو مخالفه، نه ما اون اصل رو قبول نداریم. نه مرجع، اگر اصلی داشتیم که مرجع بود مرجع رو میگیریم، اگر مرجع نداشتیم مخیریم، هر کدوم رو میتونیم بگیریم. یعنی اگر مرجع داشتیم ذل مرجع رو میگیریم، اگر مرجع نداشتیم تخییر، یکی از این دوتا رو انتخاب میکنیم. اما اینکه با هر دو مخالفت بکنیم، نه، ما معتقدیم که مخالفت با هر دو جایز نیست و بنای عقلا هم مستقره بر اینکه اخذ به یکی از این دو میکنه در متضاده، ولی در متناقض این فرقی نمیکنه، چون چه به این عمل بکنه یا به او فرقی نداره، چون مثبت و منفیه، لذا در اونجا خیلی تأثیری نداره. ولی ما نظرمون این که ابتداعا ببینیم اصول مرجع هستن، یعنی موافق هستن یا نه، اگه موافق بودن اونو اخذ میکنیم، اگه موافق نبودن مخیریم، اگه موافق نبودن مخیریم. نه ما قبول نکردیم، نه، اون یه قول دیگه است، یه قول دیگه از توقف والاصل و مرجع، اونی که ما انتخاب کردیم گفتیم از توقف والاصل و چی؟ مرجع. اگه نباشه، نه، اگه نباشه تخییر، نه تخییر، نه دیگه، چون اصل، اگر ما سراغ اصل بریم ممکنه اصل با این موافق باشه، ممکنه با اون موافق باشه، ممکنه مخالف با هر دو باشه، بگه نه نماز جمعه واجبه، نه نماز جمعه واجبه، نه نماز ظهر، هیچ کدومش واجب نیست. آه نه، مرجع قائل نیستیم، نه، تخییر. مطلب دیگر این است که در همین صفحه 134 الدلیل الخامس، دلیل پنجمی که در اینجا آوردن این است که حجیت یعنی احتجاج ما یحتج مولا علی العبد. معنای حجیت اینه، وقتی میگیم این حجیت یعنی چی؟ یعنی یحتج المولا علی العبد، مولا به عبد میتونه احتجاج کنه. چرا انجام ندادی؟ مگه من نگفتم؟ همین جمله فارسی که خودمون میگیم، چرا انجام ندادی؟ مگه من به شما نگفتم این کارو بکن؟ این معناش حجته، یعنی ما یحتج مولا علی العبد و ما یحتج العبد علی مولا. ما یحتج المولا علی العبد یعنی چی؟ یعنی مولا به عبد میگه چرا انجام ندادی؟ من که به شما گفتم. عبدم به مولا احتجاج میکنه، میگه آقای مولا شما اینو گفتی، چیز دیگه ای نگفتی، گفتی این کارو بکن، منم این کارو کردم، حرف دیگه ای نزدی، منم اون کاری که شما گفتی انجام دادم. پس هم مورد احتجاج مولاست حجت و هم مورد احتجاج عبد، یعنی هم به درد عبد میخوره هم به درد مولا میخوره. عبد به مولا میگه شما اینو گفتی منم انجام دادم، دیگه چیز دیگه ای نبود، غیر از این حرف دیگه ای نزدی شما، شما گفتی نون بگیر منم نون گرفتم، نگفتی گوشت بگیر. که این مولا میگه چرا گوشت نگرفتی؟ خب شما نگفتی گوشت بگیر، گفتی نون بگیر منم نون گرفتم. ما یحتج العبد علی المولا، هم میتونه عبد بر مولا احتجاج بکنه هم میتونه مولا بر عبد. مولا میتونه بگه آقا چرا نون نگرفتی؟ چون گفته بود نون بگیر. عبد هم میتونه بر مولا احتجاج بکنه که نون نگرفتی؟ چون گفته بود نون بگیر. عبد هم میتونه بر مولا احتجاج بکنه که من نون گرفتم، چون گوش نگفته بودی بگیر. حالا در اینجا میخوایم ببینیم دو تا روایت متعارض که به دست شما رسیده حجت رسیده یعنی یا نه، یعنی ما یحتج المولا، ما یحتج المولا علی العبد رسیده به دست شما، ما یحتج العبد علی المولا رسیده یا نه. سه شرط داره حجت، یکی از شرطش اینی که تحقق البیانه من المولا، مولا باید بگه تو دلش یه چیزی میخواد به درد نمیخوره، باید با زبانش با قلمش با بیانش بیان کنه، به پسرش بگه برو نون بگیر. خب بیان کرده دیگه، بیان از طرف مولا باید صادر بشه. مطلب دومش این است که به دست عبدم برسه، یعنی به گوش عبد برسه، تو اتاقش فریاد بزنه نون بگیر، بچه خوابه نشنیده، این فایده نداره. شما باید بگی به گوش اونم چی؟ ایصاله علی العبد، یعنی این بیان از مولا که صادر شد به گوش عبد هم برسد. این شرط دومه. شرط سوم این که مانع نداشته باشه، یه مانعی وجود نداشته باشه، چون میگن مقتضی موجود مانع هم مفقود. اگر بچه دیوانه بشه مانع داره، قدرت نداشته باشه مانع داره، اگر این بچه‌ای که میخواد حرف پدرش رو گوش بده مبتلای به مانع بشه، نمیتونه حرف پدرش رو گوش بده چون قدرت نداره، مجنون شده. حالا سوال، آیا معارض مانع است یا مانع نیست؟ اگر یک روایتی معارض پیدا کرد میتونیم بگیم آقا یه مانع پیدا شد. من نمیدونم چیکار کنم، تکلیفامو نمیفهمم، مانع پیدا شده، معارض مانع است. وقتی معارض مانع شد دیگه در اینجا مولا نمیتونه مؤاخذه کنه. مولا میگه چرا انجام ندادی آقای عبد؟ چرا انجام ندادی؟ میگه من نفهمیدم شما چی گفتی؟ متوجه نشدم. یه خبر این بود که نون بگیر، یه خبر این بود که گوشت بگیر. منم نفهمیدم بالاخره نون باید بگیرم یا گوشت. گرفتم خوابیدم، نه نون گرفتم نه گوشت. خب چون خبرین متعارضین بود تصابت، هیچ کدوم من انجام ندادم چون من نمیدونم مبتلایی به مانع شد. همونطور که قدرت اگر نداشته باشیم میگیم لازمم مبتلایی به مانع شد. همونطور که قدرت اگر نداشته باشیم میگیم لازم نیست انجام بدیم، میگیم معارضم که پیدا شد ما قدرت دیگه نداریم چون نمیفهمم شما چی میخوای بگی، حرف شما رو نمیفهمم، بیان شما واضح نیست چون معارض داره. به این استدلال آمدن گفتن پس حجت محقق نشود. پس این دوتا روایت که متعارضن شد حجت نیستن. چرا؟ چون بیان هست، ایصال هم هست، ولی مبتلای به مانع. این معارض میشه مانع. وقتی مانع بود از حجیت ساقط میشه، پس بنابراین حجتی در کار نیست، میشه تعارضا و تساقطا، حجتی وجود نداره. این حرف آقایونیست که قاعده به تساقط هم به نظر میرسه جوابش این است که همون حرف سابق، ما اگر علم به حجیت احد ما نداشتیم همین بود، میگفتیم بله نه این نه اون، هم این شاید دروغ باشه همون دروغ باشه. اما وقتی علم به حجیت احد ما داریم میدونیم یکیش راسته، مولا یکی از اینها رو میخواد، و متضادین هم هستن. یعنی چی؟ یعنی یکیش گفته نون بگیر، یکی گفته گوش بگیر. متضادین هم متناقضین نیستن که تناقض بینشون، یکی گفته بگیر یکی گفته نگیر، نه اینطور. اگه یه موقع بگه یکی گفته نون بگیر یکی گفته نون نگیر، میشن چی؟ متناقضین. یکی گفته نون بگیر یکی گفته گوشت بگیر، این میشه چی؟ متضادین. ما بحثمون در متناقضین نیست. در متناقضین ممکنه شما قائل به تساقط هم بشید، خیلی مهم نیست. اما در متضادین که یکی گفته گوشت یکی گفته نون، من نمیدونم کدوم رو انجام بدم، اینجا آیا میتونم هر دو رو ترک کنم یا یکیش رو انجام باید بدم؟ ما به نظرمون میرسه بنای عقلا بر این است که در متضادین خبرینه، ثقتینه، متضادین به یکیش عمل میکنن، هر دوشو ترک نمیکنن. چون مولا بهش میگه چرا نگرفتی گوشت؟ میگه من نمیدونستم گوشت بگیرم یا نون بگیرم. خب میگه چرا نون نگرفتی؟ یکیش که لازم بود، یا نون رو میگرفتی یا گوشت رو میگرفتی، چرا هیچ کدوم رو نگرفتی؟ لااقل یکی از اینا رو میگرفتی، چون میدونستی که یکی از اینا مطلوب مولاست. پس بنابراین مگر دبران هم بین وجوب و حرمت باشه؟ یعنی من اگر نون بگیرم حرام باشه؟ بله. اگر دبران گفتیم قبلنم، اگر بین حرمت ممکنه حرام باشه گوش گرفتن، مثلا از نظر مولا مبغوض باشه، در اونجا بعد اجمال پیش میاد و من نمیتونم تکلیف رو انجام بدم. اما من میدونم مبغوض مولا نیست، نون گرفتن یا واجبه یا جایزه، گوش انجام بدم. اما من میدونم مبغوض مولا نیست، نون گرفتن یا واجبه یا جایزه، گوش گرفتنم یا واجبه یا جایزه، مثل نماز جمعه و نماز ظهر، یک کدوم از اینها واجبه، نمیدونم کدومه. نمیتونیم قاعده به تساقط بشیم بگیم هیچ کدوم، بلکه یکی از اینها رو باید انجام بدیم.
عنوان انتظاری و عنوان انتظاری شامل وصفیت نمی کرد.
این حرفای فلسفی رو بذارید کنار. من از شما میگم شما کفشاتو در بیار برو تو عرف ببین مردم چی کار میکنن. مردم وقتی دوتا خبر متضاد میشنون از یه مولایی و میدونن که حرام نیست، یا این واجبه یا این واجبه، چی کار میکنن؟ هیچ کدومشو انجام نمیدن یا یکیشو انجام میدن. مولا هم همینطوره. شارع یه طریقه جدایی نداره، یک طریقه بگه جدای از عرفه، جدای از عقلاس، برنامهش فرق میکنه. نه، شارع هم همون طریقه عرفو داره. عقلای عالم وقتی یک آدمیست که دستور میده دو چیز احتمالا یا این رو میخواد یا این رو میخواد، شما نمیتونید بگید هیچ کدوم رو من انجام نمیدم، چون به شما میگه خب چرا اینو انجام ندادی؟ میگه خب من فکر کردم اون واجبه. خب میگه چرا اونو انجام ندادی؟ هر چی بگی میگه خب یکیش رو اقل انجام میدادی، چون بالاخره یکی از این دوتا میدونستی من میخوام. نه، سوال ما اینه، ببینید حرفای فلسفی که لا به عینه وجود خارجی ندارد و ما نمیدونیم چیکار بکنیم، ترجیح برام مرجح محال است و این حرفا، اینا به درد اینجا نمیخوره. شما ببینید عرف عقلا چیکار میکنه وقتی یه مولایی دستوری میده، دو تا دستور متضاد و ما نمیدونیم کدومش واجبه، یکیش رو انجام میده، نمیگه هیچ کدوم رو من انجام نمیدم. همین بنای عقلا برای ما حجته و این باعث میشه که شما یا قائل به تغییر بشید یا قائل به توقف بشید و اصل و مرجح. و ما به نظرمون اینه که اگر این رو قائل بشید، توقف و اصل و مرجح، به تمام اقوال عمل کردید، یعنی به تغییر عمل کردید، به عرض کنم که اون قولی که اصل و مرجع قرار داده به اونم عمل کردید و به قول التوقف و اصل و مرجع هم عمل کردید. یعنی سه قول در کنار این زیر مجموعه اینن و این بهترین قولیست که میتونید در اینجا انتخاب کنید. ببینید این که میگه ترجیح بلا مرجح محاله، این اونجا جواب دادن گفتن خود اراده انسان مرجح. شما دو تا لیوان محاله، این اونجا جواب دادن گفتن خود اراده انسان مرجح. شما دو تا لیوان آب بیارن عین هم میذارن جلوی شما، یکیشو بر میدارید، اینجا مرجحش چیه؟ چرا ترجیح بلا مرجح میدید؟ این لیوان مثل اون بود، اونم اون بود، آبش هم یه جور بود، هیچ فرقی هم با هم نداشت. اراده میکنید من میخوام این لیوانو بخورم، ترجیح به لیوانو بخورم، ترجیح به لامرجح. خب حالا ببینید بحث مرجح یه بحث جداییه. حالا اصل این که به یکی از اینها باید عمل بشه این رو بپذیرید، این اصل رو بپذیرید. خب بعدش شما میگید به یکی عمل بشه، ما مرجح نداریم، اصلم نمیتونه مرجح باشه. خب نباشه چیکار میکنید؟ تخییر، یکیشو انتخاب میکنید دیگه، مرجح هم نداره. ولی ما که میگیم مرجح داره، میگیم اصل در اینجا مرجحه. چرا؟ به جهت این که اگر شما بگید از حجیت ساقطه، باز به اصل رجوع کردید. شما که میگید از حجیت ساقطه، پس اصل دلیل نداری. وقتی دلیل نباشه نوبت به چی میرسه؟ به اصل میرسه. پس بالاخره از اصل شما اومدی چیکار کردید؟ استفاده کردید. یعنی رو هر مبنای کار شما کار چیه؟ کار صحیحیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.